عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما حضار گرامی، خواهران و برادران محترم. کسب اجازه از محضر همه شما سروران گرامی، خودم الحمدلله توفیقی شد یه شب دیگه از این دهه اول محرم خدمت عزیزان خودم باشیم و پای سفره پر خیر و برکت اهل بیت بنشینیم و اقامه عزا داشته باشیم برای سید و سالار شهیدان و اهل بیت ایشون. انشالله خداوند از هممون قبول کنه و در مسیر قرآن و در خط اهل بیت ثابت قدم باشیم. تو این ایام عزیزان خیلی برای مریضا دعا کنید، خاصه مریضای کرونا، و از سید و شهدا بخواید که ریشه این بیماری رو از کل جهان ریشه کن کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب عزیزان، شایدان خیلی از ماها این سوال تو ذهنمون مطرح باشه، هم از زن و مرد، پیر و جوان، کوچیک و بزرگ. ما یه دهه میایم برای سید الشهدا و اهل بیت اسمت و طهارت عزاداری میکنیم، تو این جلسات مینشینیم، به سر و سینه میزنیم، گریه میکنیم، اما یه سوال خیلی مهمی که انسان تا آخرین لحظه زندگیش با اون کار داره اینه که ما جلسات اهل بیت شرکت میکنیم، جلسات قرآن میگیریم، ما چه کنیم و چه علائمی رو تو زندگیمون باید رعایت کنیم که این علائم تأثیر خودش رو بذاره تو زندگی انسان. منی که یک ساعت دو ساعت میام تو جلسه سید الشهدا عزاداری میکنم، میخوام تو زندگیم تأثیرش هم ببینم. چون میدونید که عزیزان یکی از درسای مهم از مکتب امام حسین، حادثه عاشورا، سرزمین کربلا و خود مکتب امام حسین میشه برداشت کرد، درس خشوع و تأثیر پذیری است. یعنی چی؟ یعنی این که انسان از حوادث و وقایع اتفاقات پیرامون خودش درس بگیره، از سرزمین کربلا، از واقعه عاشورا و حادثه کربلا و مکتب امام حسین درس بگیره و این جلسات تو متن زندگیش تأثیر گذار باشه. خب حالا چه علائمی رو انسان با تو زندگیش مراعات کنه؟ امشب فرصت این نیست من این علائم رو بگم، یه مقدمه رو خدمت عزیزان خودم عرض میکنم، یه داستان خیلی مهمی رو خدمت عزیزان خودم عرض میکنم، انشالله فردا شب در قید حیات خدمت عزیزان خودم عرض میکنم که چه کنیم این جلسات همینجور پا بر جا بمونه و فردای قیامت انشالله هم ذخیره باشه برای دنیامون و هم برای انشالله آخرتمون. خوب این داستان رو عزیزان انشالله با تا پایان با من باشید تا انشالله فردا شب بگم که چه مواردی رو رعایت کنیم که این قلب انسان طبق روایت بشه ان قلب المؤمن عرش الرحمن، چه کنیم که این روح و روانمون و قلوبمون بشه جایگاه عرش خدای تبارک و تعالی. نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، وقتی که پیغمبر به مدینه اومدن جنگ بدر شروع شد. خوب تا پایان این داستان با من باشید عزیزان. وقتی که پیغمبر اومدن مدینه جنگ بدر شروع شد، عده‌ای از مشرکین و کفار تو این جنگ کشته شدند، مکه عزادار این کشته هاست. میدونید که مکه شده بود علناً پایگاه کفار و مشرکین، تو خونه خدا تو کعبه بت‌ها رو اونجا قرار میدادند. پیغمبر اومدن مدینه جنگ بعد شروع شد، عده‌ای از مشرکین و کفار تو این جنگ کشته شدند، مکه عزادار این کشته هاست. ابو سفیان در پی انتقام این قضیه است. شخصی به نام وهب بن عمیر میگه وارد مسجد الحرام شدم، دیدم شخصی نشسته ناراحت و اندوهناک، غمناک، سرش رو پایین انداخته و اشعاری رو با خودش زمزمه میکنه. جلو رفتم، دیدم صفان بن امیه است، از بزرگ از کفار و مشرکین، از سران مشرکین. گفتم صفان چی شده، خیلی ناراحتی ها؟ گفت ناراحتی از این بالاتر که این شخص، به حالت تحقیرآمیز، که این شخص یعنی پیغمبر در میان ما زندگی میکرد، هیچ جایگاه و پایگاه حکومتی نداشت، از میان ما برخاست، به مدینه رفت، اونجا یار و یاور پیدا کرد، حالا بین ما جنگ پیش اومد و ما شکست خوردیم. اگر کسی پیدا میشد و پیغمبر رو ترور میکرد، میکشت، من هر اندازه پول و امکانات میخواست در اختیارش قرار. وهب بن عمیر گفت که صفان، تا حرفت هستی؟ گفت بله. گفت من میرم پیغمبر رو ترور میکنم. از خوشحالی برق تو چشمان صفان بن عمیه جهید. گفت بله، هر اندازه پول و امکانات بخوای بهت میدم، فقط پیغمبر رو ترور کن، میخوام انتقام بگیرم. وهب بن عمیر گفت باشه، من پسرم هم اسیره، میرم پسرم هم آزاد میکنم. خب امکاناتی تهیه شد، شمشیر رو فراهم کردن، شمشیر رو آغشته به زهر کردن، دادن به وهب ابن عمیر که حرکت کنه به سمت مدینه که پیغمبر رو ترور کنه. وهب ابن عمیر وقتی رسید مدینه سوال کرد که پیغمبر گرامی اسلام کجاست؟ گفتن تو مسجد. بعد نماز صبح اومد تو مسجد، دید پیغمبر نشسته و اصحاب و یاران دور بر پیغمبر نشستند. خوب عزیزان گوش بدید این داستان، خوب گوش. بعد نماز صبح و وهب بن عمیر اومد تو مسجد، شمشیر به دست، شمشیرم آغشته به زهر، سم یا رسول الله یا رحمتا للعالمین، پسرم اسیره، اومدم فدیه بدم آزادش کن. حالا خوب گوش بدید، پیغمبر سوالاتی رو داره میپرسه، اونم جواب. گفتم که اومد مدینه؟ گفت پیغمبر کجاست؟ گفتم باش چه کار داری؟ گفت چی، فرزندم اسیره، اومدم فدیه بدم، جزیه بدم، آزادش کنم ببرم. بعد نماز صبح که اومد تو مسجد، پیغمبر نشسته، اصحاب و یاران دور بر پیغمبر. پیغمبر یه نگاهی بهش کرد، گفت از کجا میای؟ از مکه. برای چی اومدی؟ چی، پسرم فرزندم اسیره، اومدم جزیه بدم، پول بدم، فدیه بدم، ببرمش. چرا این شمشیر رو بستی؟ خب تو مسیری که می اومدیم بالاخره حوادث خطرناکه، گفتیم یه اصله هم همراهمون باشه. چرا زهرالودش کردی؟ عجب، پیغمبر خدا غیبم میدونه. بله، یکی از ویژگی های بارز نبی مکرم اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت اینه که ایزان علم غیب دارند، یعنی از یک مکان و زمان اطلاع دارند به اذن خدای تبارک و تعالی، و در یک مکان و زمان اطلاع ندارند به اذن خدای تبارک و تعالی. وهب ابن عمیر اومد انکارش کنه. پیغمبر فرمود انکار نکن، تو و صفان ابن امیه کنار هجر اسماعیل دو به دو با هم این قول و قرار رو داشتید، اون قرضات رو متقبل شد، گفت که خرج زن و بچه تو رو بهتر از زن و بچه خودم میدم، کلی امکانات فراهم شد تا بیا اینجا من رو بکشی و ترور کنی. گفت یا رسول، درسته. خب این یک کادر سازی، این هنره ها، این هنر پیغمبر رو میرسونه. میگه وهب ابن عمیر شمشیر رو دور انداخت، به دست و پای پیغمبر افتاد، شهادتین رو گفت و مسلمان شد. خوب باشی تا پایان داستان. پیغمبر دست و فرزندش رو بیارید، فرزندش رو آورد، فرزندم شهادتین رو گفت و مسلمان شد، و این دوتا تازه مسلمان حرکت کردن برن به سمت مکه. حالا کی تو مکه منتظرشونه؟ صفان ابن امیه، اونقدر خرج کرده ها، منتظره که خبر ترور و کشته شدن پیغمبر رو براش بیارن. وقتی این پدر و پسر و وهب ابن عمیر و فرزندش که تازه به دست پیغمبر مسلمون شده بودن اومدن مکه، دیدن که صفان ابن امیه دوان دوان اومد استقبالش. چی شد؟ وهب ابن عمیر، پیغمبر رو کشتید یا نه؟ من کلی هزینه کردم، خرج کردم، خرج زن و بچه تو بهتر از زن و بچه خودم دادم، قرضات متقبل شدم. گفتن ما رفتیم مسلمون شدیم و برگشتیم. عجب، اینقدر هزینه کردم که برید پیغمبر رو بکشید، رفتید شاگرد پیغمبر شدید، مرید پیغمبر شدید، مسلمان شدید. گفتن بله، تو هم اشتباه میکنی. وهب ابن عمیر و صفان ابن امیه رابطشون رو با هم قطع کردن. میگه اینقدر این دوتا با هم رفیق بودن ها، اما رابطشون رو قطع کردن، اون مسلمان، این مشرک و کافر. سالها گذشت، وقتی که نبی مکرم اسلام مکه رو فتح کردن، گفتند که ما همه رو میبخشیم جز این ده نفر، که همین صفان ابن امیه یکی از این ده نفر. البته بعدن هم حوادثی پیش اومد و پیغمبر بسیاری از اینها رو بخشید به جز این صفان ابن امیه. پیغمبر فرمود نقشه ترور منو کشیده، محدور و دم خونش مباح باد ریخته. و یه نکته بگم پایان این داستان چی شد. عزیزان، میگه که وهب ابن عمیر و صفان ابن امیه با هم رفیق بودن. دوست و رفیق خوب چقدر تو زندگی انسان ارزشمنده و تأثیر گذاره. سروران گرامی خودم، برادر بزرگتر خودم، با هر کسی طرح دوستی و رفاقت نریزیم. تو این جامعه ارزش نداره بعضی باشون سلام علیک کرد، جز این که باشون سلام علیک کنید، حیثیت و آبروی انسان رو زیر سوال میبرن، حیثیت و آبروی چندین ساله پدر و مادر انسان رو به باد فنا میدن بعضی ها. با هر کسی طرح دوستی نریزیم، ولو در همسایه انسان باشه، ولو در همسایه انسان باشه. هر کسی لیاقت سلام علیک نداره، هر کسی لیاقت دوستی نداره. ببینید این وهب ابن عمیر که تازه مسلمان شده بود چه کرد؟ اومد پیش پیغمبر. دوست خوب دلسوز انسان باشه، نه تو خوشیا فقط همراه انسان باشه. وقتی آبر بانکت پر پول باشه میخواد، همین که دستت خالی شد دیگه نگات هم نمیکنه. تو خوشیا بعضیا با هم با انسان رفیقن ها، تو ناخوشیا نگاه پشت سرش هم نمیکنه چطوری. اما این وهب ابن عمیر ببینید چه کرد. اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، یا رحمت للعالمین، رفیقی دارم بیاد با شما مذاکره کنه، گفتگو کنه. خب پیغمبر هم میدونست که منظورش همین صفوان ابن امیه است، کسی که سالها نقشه طور پیغمبر رو کشیده بود. سلام علیکم. وهب ابن عمیر اومد پیش صفوان ابن امیه، گفت صفوان درسته من مسلمونم تو مشرکی، ولی ما یه زمانی با هم رفیق بودیم، من دلم به حالت میسوز، میخوام برم پیش پیغمبر واسطه بشم، چون که تو سالها قبل نقشه ترور پیغمبر رو کشیدی، میخواستی پیغمبر رو بکشی، حکمت مشخص مهرودمی. اومد پیش پیغمبر و حبیبنا گفت یا رسول الله، رفیقم بیاد با شما گفتگو کنه، مذاکره کنه. پیغمبر عمامه نازنینشون از سر برداشتن دادن به وهب ابن عمیر، گفتن بده به دوستت صفوان ابن امیه رو دستاش بگیره بر من وارد بشه. چرا عزیزان؟ چون اگر قبل از اینکه خدمت پیغمبر میرسید صفوان ابن امیه، شاید مردم رو میکشتن، چون حکمش اعلام شده بود، مهدرالدم بود، باد خونش ریخته میشد کسی که جسارت بکنه به صحابه مقدس پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت. حالا من برام سواله که تو سرزمین کربلا تمام وجود نازنین سید الشهدا برگرفته ای از نبی مکرم اسلام، اما اون جسارت ها رو تو گودی قتلگاه سید الشهدا کردند، که تاریخ میگه مرکبی هم که سید الشهدا روش نشسته بود استناد داد به اهل بیت، به پیغمبر. ان شاءالله فردا شب میگم سرزمین کربلا بعضی از حوادث و وقایع سرزمین کربلا رو. عمامه پیغمبر رو دستان صفوان ابن امیه بر پیغمبر وارد شد. خواهرای محترم خوب این تکه رو گوش بدید که اینو حال ما از شما یاد گرفته، میگید 100 بار گس کن یه بار پاره کن. این خیلی مهمه ها، تو همه زمینه ها که انسان باید چگونه برخورد کنه. عمامه پیغمبر رو دستان صفوان ابن امیه بر پیغمبر وارد شد. یا رسول الله، من نیومدم اینجا مسلمان بشم، آخه که این عمامه رو دادی من اینجا مسلمان، نه از این خبرا نیست، من اومدم تحقیق کنم. عزیزان اومدم تحقیق کنم. 2 ماه به من فرصت بدید. پیغمبر فرمود 4 ماه به تو فرصت، هر چقدر دلت میخواد برو تحقیق کن. عزیزان تو همه زمینه ها انسان چشم و گوش بسته کار نکنه. اگر زمینه بحث ازدواج، تحقیق کنه. کسب و کاری، تحقیق کنه. انتخاب رشته دانشگاه است، تحقیق کنه. انتخاب مدرسه است، تحقیق کنه. خرید خونه است، تحقیق کنه. خرید ماشین، تحقیق کنه. عزیزان چشم و گوش بسته انسان خودش رو تو دام نیندازه. قرآن هم همینو میگه. بعد بگم تو قرآن، تو پرانتز بعد بگم ادامه این داستان چی شد. سوره مبارکه یوسف، شما اواخر سوره مبارکه یوسف رو نگاه کنید، سوره مبارکه یوسف آیه 108 رو نگاه کنید، چی میگه قرآن؟ قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة. قل هذه سبیلی، پیغمبر به مردم بگو راه ما راه روشنه. تو دین جهل و نادونی نیست، فقط یه خورده این فتیله بصیرت رو که ببرن بالا میفهمن دین راه روشنیه، راه روشنیست. تحقیق کنن، همینجور بیگدار و آب نزنن، تحقیق کنند. میدونید که خدا رحمت کنه مرحوم شهید ثانی، ایشون میفرمایند که روایات باب علم و علم آموزی و تحریک بر علم، کسانی که برن تحقیق کنند، جستجو کنند، علمی رو کسب کنند، غیر قابل شمارش. قدر روایات داریم در بحث علم آموزی و تحریک. اصلا آغاز وحی با واژه علم و علم آموزی، سوره مبارکه علق آیه 3 و 4، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. بالقلم ببینید آغاز وحی با واژه علم آموزیه که میگه زن و مرد، پیر و جوان، کوچک و بزرگ، در حد وسع و ظرفیت خودتون علم و دانشی رو کسب کنید. سالها گذشت، صفوان ابن امیه که گفت 2 ماه فرصت میخوام، پیغمبر فرمود 4 ماه بهت فرصت بدیم، هر چقدر دلت میخواد برو تحقیق کن. 4 ماه شد 7-8 سال. اما چقدر خوبه که انسان تأثیر پذیر باشه، قلبش برگرفته از آیات و کلام اهل بیت باشه. با 7-8 سال فاصله زمانی و مکانی ایشون مسلمان شد. چقدر خوبه که انسان از آیات قرآن و روایات تأثیر پذیر باشه. که یکی از نکات بسیار تا بسیار مهم از درسای عاشورا مکتب سیدالشهدا بحث تأثیر پذیری و خشوع، این که انسان از حوادث و وقایع پیرامون خودش، از آیات قرآن و کلام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و السلام تأثیر بپذیر. این جلساتی که عزیزان انشاءالله شرکت میکنیم، از این جلسات بتونیم انشاءالله تو متن زندگیمون، عزیزان این جلساتی که ما شرکت میکنیم، باید گفتارمون، رفتارمون، کردارمون، سبک زندگیمون، نشست و برخاستامون، حش و نشرامون، معاملاتمون، تو همه زمینه ها نشأت گرفته ای از کلام خدای تبارک و تعالی و اهل بیت عصمت و طهارت باشه. صلواتی رو مرحمت بفرمایید. عزیز دلم تشریف آوردن، انشاءالله روزه حضرت قاسم ابن حسن رو خواهند خوند. عزیزان این نوجوان 13 ساله چجوری از حریم امامت و ولایت امام زمانش که در اون زمان سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین، ببینید چگونه دفاع میکنه. دیشب خدمت عزیزان خودم عرض کردم، هر کدوم از شهدای دشت کربلا که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرمودن ما تو عالم خیلی شهید داریم، از شهدای صدر اسلام گرفته تا الان که شهدای مدافع حرم میارن یا تو همه زمینه هایی که ما شهید میدیم، اما امیر المومنین فرمودن شهدای کربلا نسبت به گذشته و آینده بی نظیرن، دیگه مثل ندارد. شهدای دشت کربلا هر کدوم که میخواستن خودشون رو معرفی کنن، از جمله همین قاسم ابن الحسن که نوجوان 13 ساله است، کسی که تربیت شده دست اهل بیت باشه اینجور جواب میده رو به روی دشمن، اینجوری خودشو معرفی میکنه، نمیگه من بابام حسن ابن علی است، یه زمانی با معاویه جنگید، حالا یا صلح کرد، اونا رو نمیاد بیان کنه، نمیاد بگه من بابام کیه، مادرم کیه. روبروی سپاه دشمن حضرت قاسم ابن الحسن فریاد میزنه امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فعاد البشیر النذیر، علی و فاطمه والدان، فهل تعلمون له من نذیر.